شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون.
سلام به شما و شنوندگان گرامی شما.
امیدوارم که جناب عالی و خانواده محترمم شاد و سلامتی.
درست خداوند سلامتیم. انشاءالله که مردم ایران هم سلامت و عازم و جازم برای باز پس گرفتن حق حاکمیت خویش.
انشاءالله. آقای بنی‌صدر، باز پیش از این که به اون بحث ریشه‌ایمون در رابطه با گذار از استبداد به دموکراسی بپردازیم، می‌خواستم خواهش کنم که اگر میشه کوتاه در مورد وضعیت سنجی ایران، مسائل گوناگونی هست که باید در خدمتتون صحبت کنیم، به اونا بپردازیم.
اون دو موضوع اختصار بحث می‌کنیم که بتوانیم اون به اون بحث بپردازیم، به لحاظ اینکه یک فکری زیادارن در جامعه القا میکنن که گویا اگر این رژیم به اصطلاح از پا در آمد، زمین میره آسمان، آسمان میره زمین. از یه نمد مالی رو که شنیدید؟
بله، بفرمین شما. حالا برای جوان های ما
گفتم که این وقتی هلاکو بغداد رو گرفت و خلیفه عباسی رو بکشد، آخرین خلیفه رو، به او گفتن که نه دست به این کار نزن، اگر این کار بکنی زمین میره آسمان، آسمان میره زمین. اونم که بله، طبیعت و فرهنگ و این چیزا که نداشت، یه قلدری بود از مغول را افتاده بود فتح دنیا، نگران شد. به خواجه نصیرالدین طوسی گفت خب چاره چیه؟ گفت چاره کار نمد مالیست. یعنی که گفت این آقای خلیفه رو میذاریم داخل نمد و این نمد رو همینجوری مثلا میچرخونن، هر وقت دیدیم زمین خواست بره آسمان، آسمان خواست بیا زمین، دست نگه میذاریم. حالا این وضعیت رژیم ایران هم همینطوره. شما مردم ایران خود رو نترسانید و نگذارید شما رو بترسونم، هیچ فاجعه رخ نمیدهد. وقتی شما مردم با جنبش خود تحول ایجاد میکنید و تصدی میکنید این تحول رو، به ضرورت اون کسانی که میباید اداره کنن کشور شما رو، اینها رو هم شما مردم ایرانید که به تدریج میباید بر بگذارید از جریان همین جنبش. اما اون وضعیتی که الان کشور دارد، اول از این ترور صحبت بکنیم که در تهران انجام گرفته و آقای مسعود علی محمدی استاد فیزیک با اثر انفجار کشته شده. غیر از این که این ترور جنایت است و شخص قربانی هر کس می خواهد باشد، کشتن اون یک جنایت به شمار است، با اطلاعاتی که در خارج از کشور انتشار پیدا کرده، یک مثلا خط و ردی، یک ردی رو می شود یافت. چه انتشار پیدا کرده؟ این انتشار پیدا کرده در باب این امر که حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران این نتیجه است. بنابراین امریکا فعلا این گزینه رو رها کرده. حتی وزیر دفاع اسرائیل آقای اهود بارک در مجلس اسرائیل گفته است به این که حمله به تأسیسات اتمی که در زیر عمق زمین کار گذاشته شده اند ناممکن است، نزدیک به ناممکن است. پس فعلا اون گزینه عرض کنم به شما حمله نظامی کنار گذاشته شده، نه تنها به این دلیل که اینها را توجیه جدید داره. و شما میدونید که قبل از این جنبش عکس این رو توضیح میدادن و توضیح میکردن که نه خیلی موثره.
بله.
علت تغییر جنبش مردم ایران است، به طوری که کوریه انترنسیونال یک مقاله انتشار داده و میگوید با توجه به جنبش مردم ایران در دیگه مسئله اتمی ایران رو از تقدم برخوردار نمی‌بینند و به این نتیجه رسیده است که حمله نظامی به ایران در واقع کمک است به این رژیم و عرض کنم به شما زیان است به مردم ایران. خب این راجع به گزینه نظامی. میمونه گزینه اقتصادی. در گفتگوهای مکرر با شما در باب این که حکومت آقای احمدی نژاد مقاومت اقتصاد ایران رو از بین میبرد بارها صحبت کردیم.
بله.
و در حال حاضر که هر چه خبر و داده و اطلاع راجع به اقتصاد ایران منتشر میشود رویای گرانیست و رکود است و باز بودن دروازه ها به روی واردات و بر شکست تولید داخلی، یعنی در اقتصاد ما مقاومت ندارد. یادتون هست که وقتی صحبت این شد که تحریم بشود صدور بنزین به ایران، آقای احمدی نژاد گفت ما هیچ احتیاجی نداریم، ما خودکفا هستیم. حالا در مجلس از آقای وزیر نفت سوال کردن که آقا شما چرا برخلاف قانون مسبب مجلس دست به واردات بنزین دادی و 6 میلیارد دلار رو به باد هوا دادی؟ او جواب داده علت این بوده که تورم ایجاد میکند اگر واردات نمیکردیم و این به قشرهای آسیب پذیر زیان میرسد. دو اینکه کیفیت بنزین داخلی خوب نیست. حالا شما مشاهده بفرمایید که یک رژیمی که نمیتواند کیفیت بنزین رو خوب بکند با وجودی که صنعت نفت ایران افزون بر یک قرن در ایران سابقه دارد، این به مردم میگوید که بگذارید به هر قیمتی شده به قیمت بحران‌های بزرگ ما برای شما انرژی اتمی تهیه کنیم. و دلیل دیگه آورده بر این که اون هدف من کردن یارانه هم اجرا نشده بود، پس ما قانون رو اجرا نکردیم. نفس این امر که یک حکومتی در مجلس وزیر رو جرأت میکند خطاب به نمایندگانی که قانون رو تصویب کردن با نظر خود همین حکومت، میگوید به این دلایل من قانون رو اجرا نکردم. شما میتوانید، شما هموطنان عزیز من، تصور بکنید که وضع کشور شما از لحاظ اداری قانونی چقدر اسفبار است و چه عجب عجب به رغم یک قانون مجازات اسلامی که هیچ ربطی به اسلام ندارد و بس ظالمانه است، اینها میگویند هر کس ناسزا بگوید محارب است، سنگ بفراند محارب است، به خیابان درآید محارب است. یک کشوری است که مافیاها براش حاکمند و قانون وجود ندارد. حالا با همین وضعیت اقتصادی که این آیان درست کردن اسفبار، وضع مجازات های اقتصادی هم با مشکل روبرو شده به لحاظ جنبش مردم. اون تا وقتی مردم جنبش نداشتن نه حمله نظامی مشکلی ایجاد میکرد، نه هر شما شما مجازات های اقتصادی. ولی حالا مردم در صحنه حضور دارن، به دنیا میگن آقا صاحب کشور ما ایم. پس این غرب ناگزیره که بگوید من نوعی از مجازات ها رو معین میکنم که به شما مردمی که در ایران، مردم ایران که در جنبش هستید صدمه وارد نشود.
بله.
پس اون هشداری که من به مردم ایران عرض میکردم از طریق همین رادیو و طرق دیگر راست از آب در آمد. میگفتم که اگر شما به جنبش درآیید ایران رو حفظ میکنید از حمله نظامی و بسا از محاصره اقتصادی.
در ایران بله.
پس میگفتم من جنبش همگانی تنها وسیله شماست برای اینکه دنیا رو ناگزیر کنید سیاستی به اتخاذ بکند که ایران از اون زیان نبیند. حالا در ضمن این اطلاعات منتشره در خارج ایران یکی همین است که میگویند عملیاتی که خرابکاری مثلا فروختن مواد و تجهیزات و آلوده و خراب به ایران،
بله،
مثلا دزدیدن اون چیزهای داده ها و برنامه های کامپیوتری، بعد دزدیدن و کشتن دانشمندان دانشمندان اتمی ایران، این سبب کند شدن روند تولید بمب اتمی در ایران شده. بنابراین وقتی خود این رو میگویند که ما این کار میکنیم مشکل میشود تردید کرد که این گونه جنایت ها ربطی به اسرائیل پیدا نکنند. حالا کیه که در ایران عامل اسرائیل هست نقش عامل اسرائیل رو بازی میکنه؟ هر کس هست به وطن خود خیانت میکنه، جنایت میکنند از باب اینکه یک هموطن خود رو میکشه، اونم کشوری که مرزهاش از میگریزند و اون تعدادی که در ایران میمانند اگر به همین ترتیب اونها هم هدف انفجار و گلوله و آدم ربایی قرار بگیرند مصیبت بزرگ میشه برای کشوری چون ایران. امیدوارم که هموطنان ما توجه به اهمیت مسئله میکنن و بهای لازم رو به جنبش خود میدهن، چون حفظ سرمایه بزرگ و غیر قابل ارزیابی انسانها و دانش اونها هست از لوازم رشد یک کشور است. هر جامعه باید توانایی های لازم رو برای حفظ این نیروی محرکه که در این حال نیروهای محرکه دیگر را نیز به کار می گیرد اهمیت بایسته رو قائل بشود. این راجع به مطلب اول. اما مطلب دوم تزلزل رژیم است. این روزها ما اطلاعات دریافت میکنیم که آقای خامنه‌ای در بیت خود ستاد مرکزی سرکوب ایجاد کرده و در قرارگاه سارالله ستاد سرکوب دومی تابع ستاد اول ایجاد کرده و در همون حال صحبت‌های زیادی در باب مصالحه انجام میشود. به طور خلاصه این که جنبش مردم ایران وضعیتی رو به وجود آورده که خود اصولگرایان دو گرایش شدن، یک گرایش مثل این آقای حسینیان که استعفا نامش رو انتشار داده، میگوید رژیم در خطر سقوط است اگر سرکوب هرچه شدیدتر نشود. یک گرایش دیگر مثل اشکر آقایان اشکر اولادی و نظایر او میگویند رژیم در معرض سقوط است اگر مصالحه نشود. حالا برای مصالحه هم این دسته دوم کسی به جز آقای هاشمی رفسنجانی ندارم و اون آقای خامنه ای هم حاضر نیست به این آقا میدان بدهد. دلیلش هم روشنه، چون اگر بپذیرد که اختیار بدهد به آقای هاشمی رفسنجانی که او آرامش رو به کشور برگردوند، معناش این است که آقای رهبر کسیش که کارش به هم ریختن کشوره و برانگیختن مردم از به جنبش توانایی رهبری ندارد، بس کار که سخت می شود باید بازگردندن وضعیت به حالت عادی رو به سفارت به آقای هاشمی رفسنجانی. به طور عادی معناش این است که دایقتر از آقای رهبر برای رهبری آقای هاشمی رفسنجانی، این که تا حالا زیربار نرفت. پس این امر که دو گرایش اصولگرا مبنای استدلال خودشون و تهدید طرف مقابل رو این قرار دادن که اگر پیشنهاد اونها عمل نشود رژیم در معرض سقوط قرار میگیرد، به شما مردم ایران میگوید که این رژیم که یک پای هم بیشتر ندارد بسیار بسیار متضاد است. خب مطبوعات خارج از کشور هم گزارش های متعددی انتشار دادن پاکی از این بی‌ثباتی و در معرض سقوط بودن.
بله
مثلا این گزارش که از کوریه
دولسرا
دولسرا الان نه کوریه انترنشنال نقل کردن میگوید که سابقه بر این روزهای اول بعد از جنبش اهل سیاست در غرب می گفتن که چه مدت طول می کشد که رژیم جنبش رو سرکوب کنه، یه هفته چند هفته، سوال این بود. حالا خصوص بعد از این قیام عاشورا سوال کاملا عوض شده، حالا می پرسن که رژیم چقدر می توانه بر جا بمونه. این تحول در طرز فکر اهل سیاست به گزارشم میگویم که انتلیجنس سرویس به نخست وزیر انگلستان داده حاکی از این که در این سال 2010 رژیم ایران سقوط خواهد کرد. این تغییر در طرز فکر اهل سیاست در غرب به مردم ایران میگوید که چه اندازه جنبش اونها در تغییر دادن نظر جهانیان نسبت به ایران اثر داشت. امیدوارم قدر اون چرا که به دست آوردن میدانن و به جنبش خودشون ادامه میدن.